نمایندگی ایران. امروز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی برابر است با 9 ماه می سال 2024 میلادی. با درود بر بینندگان و شنوندگان، برنامه بررسی رویدادها را از تلویزیون رنگین کمان آغاز می‌کنیم. در این برنامه می‌پردازیم به این پرسش مهم و حساس که چرا جمهوری اسلامی با وجود آنکه بیش از 90% مردم ایران با آن مخالف هستند هنوز آب بر جاست. این سوال اساسیه که متاسفانه مخالفان نظام که جلسات متعدد هفتگی چند روزه تشکیل میدن برای این پرسش پاسخی پیدا نمی کنن یا اصلا این پرسش رو مطرح نمی کنن که بپردازن به این که پاسخ آن چیست. دیکتاتورها اصولا در همه کشورها در طول تاریخ معاصر دیکتاتورها همیشه مردم رو در روی خودشو دارن، یعنی مردم با دیکتاتوری مخالفن، مردم اون سرزمین، مردم اون منطقه. دلیلش هم روشنه، دیکتاتور همه چی رو برای خودش میخواد و معتقده که او به جای مردم تصمیم میگیره و مردم باید تبعیت کنند از هر چه او میگوید و میخواد. طبیعیه که واکنش این کنش دیکتاتوری مخالفت جامعه است با دیکتاتور. بنابراین دیکتاتور با مخالفت جامعه روبروست، برای حفظ خودش نیاز به حمایت قدرت‌های خارجی داره و همیشه یه دشمن خارجی رو مطرح می‌کنه، دشمنی که ممکنه یا وجود نداشته باشه یا دشمن نباشه، ولی مطرح می‌کنه و به اون ذوب شدگان در دیکتاتوری القا میکنه که ما یک دشمن داریم، بنابراین به خاطر مبارزه با آن دشمن باید با هم متحد بشیم و برای جلوگیری از پیروزی اون قدرت مردم داخل سرکوب کنیم، چرا که ستون پنجم اون دشمن است. این دشمن البته هیچ وقت شکست نمیخوره، چون اگه شکست بخوره دیگه دشمنی وجود نداره. بنابراین این دشمن هست و همین دلیل عوامل حمایت کننده یا حقوق بگیر دیکتاتور همواره در حال جنگ با اون دشمن فرضی هستن و در ضمن هیچ وقت هم پیروز نمیشن، تنها مردم مخالف دیکتاتور رو سرکوب میکنن به همین بهانه که گفتم. خمینی پرچم آمریکا رو زیر پا میذاشت. حتی منتظری نایب امام هم طبق گفتهای خودش به دیدن خمینی میره و میگه آقا بالاخره انصاف داشته باشین که با کمک کارتر ما به قدرت رسیدیم و این چه کاریه که ما پرچم آمریکا رو زیر پا میذاریم. البته منتظری به دلیل صداقتی که داشت متوجه نمیشد که چرا باید پرچم آمریکا رو خمینی آتش بزنه یا زیر پا بزنه. دلیلش این بود که به هر حال با حمایت کارتر، همونطور که خود منتظری هم اعتراف کرد، خمینی به قدرت رسیده بود. اگر نه در کل جامعه، بخشی از جامعه اینو میفهمیدن و ممکن بود این تفکر در جامعه نفوذ پیدا کنه. به این دلیل بایستی پرچم آمریکا رو آتش بدادن به عنوان اینکه آمریکا دشمن ماست و ما با از حمایت آمریکا برخوردار نیستیم. خامنه‌ای هم همینطور. خامنه‌ای هم همینطور معتقده ما دشمن خارجی داریم، این دشمن اسرائیل و آمریکاست. بنابراین ما در حال جنگ با دشمن هستیم و در این شرایط هیچی نباید به ما و دوزیای ما جنایات ما اعتراض بکنه. اگر بکنه ستون پنجم دشمنه. گفتم این شیوه همه دیکتاتوره. پوتین هم همینه. پوتین هم یورش برده به اوکراین و ادعا میکنه ما با دشمن خارجی در درگیر هستیم و مردم باید از دفاع از میان بزرگ روسیه به پا بخیزن و بیان به سربازخانه ها و برن به میدان جنگ. صدام هم همینه میگفت. صدام هم بگم ما در جنگ با ایران هستیم و بعدم جنگ با کویت هستیم. بنابراین ما با دشمن روبرو هستیم. نتانیاهو هم همینه میگه. نتانیاهو هر روزی که اومده میگه ما با دشمنی به نام جمهوری اسلامی طرفیم و بنابراین موجودیت اسرائیل در خطره و من تنها کسی هم که میتونم این موجودیت رو حفظ کنم. پس ببینید دیکتاتورها یک دشمن خارجی فرضی دارن که با اومی جنگن در ظاهر و هیچ وقت اون دشمن از بین نمیره، ولی این بهانه رو به دست دیکتاتور میده که مخالفان خودش رو در جامعه سرکوب کنه. یکی از عوامل نظام که در کمیسیون فرهنگی یا دانشگاهی بود و چقدر جنایت کرد نسبت به استادها و دانشجویان در دوران خودش، حالا مخالف شده. حالا مخالف شده، حرفای میزنه. این آدم از نظر من مردوده، به همین دلیل هم اسمشو نمیبرم. این آدم وقتی اعلام کرد، خودش اعلام کرد، وقتی من وارد کلاس دانشگاه به عنوان استاد وارد کلاس دانشگاه شدم، دانشجوها به من تبریک گفتن، شادباش گفتن. من تعجب کردم، گفتم چرا به من تبریک میگه؟ قربان عید نوروزه. من عصبانی شدم و اینو در اطلاعات اون زمانم چاپ شد، میتونن دوستان پیدا کنن. من ناراحت شدم و گفتم نوروز عید ما نیست، به شما نسبت به من تبریک میگم. عید ما عید قربان است، یعنی روز قتل عام گوسفندا. خب این آدم از نظر من مردوده. کسی که نوروز قبول نداره و روز قتل عام حیوانات رو به عنوان روز قربان قبول داره، از نظر مردوده. ولی تازه بیاد در ستون مخالف، موافقیه که در ستون مخالف صحبت میکنه و یکی از حرفاش هم این بود که به چه دلیل ما باید اسرائیل رو حذف کنیم، نابود بکنیم؟ آیا قانون اساسی این اجازه رو داده؟ آیا همه پرسی کردیم مردم این اجازه رو باید دادن؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل ما باید اسرائیل رو نابود کنیم؟ اینو از مقامات جمهوری اسلامی که سالیان زیاد در خدمتشون بود و بلنگوی تبلیغاتیشون بوده حالا مطرح میکنه. ولی روشنه این پرسش، جوابش روشنه. جواب اینه که دیکتاتوری علی خامنه ای باید دشمنی داشته باشه به نام اسرائیل که باید اونها رو به دریا بریزه. و این شیوه همونطور که گفتم همه دیکتاتورها از پوتین گرفته تا نتانیاهو گرفته و دیگران. حالا برمیگردیم به این که جمهوری اسلامی به دلیل اینکه دیکتاتوری نظامش، علی خامنه‌ای به دلیل اینکه دیکتاتور، با مخالفت جامعه روبروست. انتخاباتی که این همه روش تلاش کردن، بیش از 90% مردم در اون شرکت نکردن و اون 7-8 درصدی هم که به زور یا با پول به صندوق آوردن، بیش از نیمیشون آرای باطله دادن. از این رو دیکتاتوری باید متکی به یک قدرت خارجی باشه تا بتونه در مقابل رو در روی با مردم جامعه بتونه ایستادگی کنه. حالا علی خامنه ای از یه طرف به دلیل امتیازات بی حد و حسابی که به چین و روسیه داده، چند نظر اقتصادی، چند نظر جغرافیایی، از طرف دیگه هم نیاز بیشتر به برای بقاش نیاز بیشتری به حمایت آمریکا و شرکای آمریکا، یعنی کشورهای اروپایی داره. همین آدم که بارها گفت هر کسی که میگوید با آمریکا مذاکره کنی بی غیرت است، خودش هم از طریق روحانی، هم از طریق ظریف، هم از طریق عوامل گمنام دیگه در به در دنبال کسب حمایت آمریکاست. اگر هر کسی میگوید با آمریکا مذاکره کنی بی غیرته، این واژه بی غیرتی شامل حال خود ایشان هم میشه. اما آمریکا یا غرب و به طور کلی و اساسی استعمار، چه استعمار کهن و چه استعمار نو، تا زمانی از دیکتاتور حمایت میکنن که دو شرط داشته باشه: یک، منافع اونا رو تامین بکنه، که تامین جمهوری اسلامی تامین کرده و میکنه، و حتی با شعار صدور انقلاب منطقه رو وادار کرده که از درآمدهای نفت، از پترودلارها، هر چیزی که میتونن از قدرت‌های غربی و اخیراً شرقی جنگ افزار بکنن. یعنی پول فروش نفت عملاً برمیگرده دوباره به جایگاه اولش. و اون هم عوامل نظام دیکتاتوری وابسته به قدرت خارجی در باقی میمونه، اونم به حساب شخصیشون در کشور مثل آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا سرازیر میشه. بنابراین استعمار تا زمانی از یک دیکتاتوری و یک نظام دیکتاتوری حمایت میکنه که اون نظام منافعی رو تامین کنه. اما یک مسئله دیگه هم هست: نمیتونه یه نظام دیکتاتوری که جامعه در مقابلش قرار گرفته حمایت کنه. اونجاست که سیاست استعمار کهن یا استعمار نو عوض میشه، یعنی همراه میشه با نهضت ضد دیکتاتوری، ولی عوامل خودش رو در درون این نهضت قرار میده. و این نهضت که عوامل او در رأس قرار گرفتن، هنگامی که پیروز میشه عملا دوباره همون استعمار که پیروز شده. موقعی که در ایران از سال 56-57 نهضت آزادی خواهی شکل گرفت با شعار این که قانون اساسی باید اجرا بشه و شاه باید سلطنت کنه و نه حکومت، این نهضت به صورت آرام و مداوم میتونست باعث پیروزی ملت بشه و باعث بشه که قانون اساسی نهضت مشروطه اجرا بشه و مردم به آزادی برسن و حاکمیت مردم بر مردم، یعنی مردم سالاری در ایران برقرار بشه. این اون چیزی نبود که غرب میخواست، استعمار نو میخواست، نظام سرمایه جهانی میخواست. از این رو آخوندها رو وارد کرد، وارد این مبارزه کرد، همون کاری که بعدها در سوریه هم کردن و کار به اینجا رسیده که امروز میبینیم. حالا برای اینکه آخوند بتونه قدرت، یعنی جلو بیفته نسبت به آزادی خواهان، باید شعاری تندتر بده. اگر آزادی خواهان طبق نامه سرگشاده خرداد 1356 درخواست اجرای قانون اساسی رو دارم و اینکه شاه باید سلطنت کند و نه حکومت. یه دفعه خمینی پیدا میشه و میگه نه، شاه باید برود. جامعه هیجان زده بیشتر به دنبال شعار شاه باید برود میره تا اینکه شاه باید سلطنت کند و نه حکومت. اما این شیوه استعمار در نتیجه باید اگر بپذیریم که آمریکا سردمدار استعمار نوز، بنابراین از این حمایت میکنه، از این باشید نظام تا زمانی که منافعش تامین بشه و تا زمانی که بتونه اینو حفظش بکنه. اون هنگامی که نتونه سیاستش عوض بشه. اما سیاست امروز آمریکا چیه؟ آمریکای دوران بایدن. سیاست آمریکای دوران بایدن اینه که از گسترش جنگ در خاورمیانه جلوگیری کنه. بایدن به هیچ وجه نمیخواد که این جنگ خاورمیانه گسترش پیدا کنه و احتمالاً به مناطق دیگری از دنیا برسه. به این دلیل جمهوری اسلامی رو تأمل میکنه. یک، به دلیل اینکه هنوز در ایران به اون مرحله نرسیدیم که یک نیروی شایسته جایگزین جمهوری اسلامی به وجود اومده باشه. بدون اینکه این نیرو به وجود بیاد و خلأ قدرت پس از سرنگونی یا واژگونی جمهوری اسلامی رو پر کنه، آمریکا اینا رو سعی میکنه حفظ کنه. چرا؟ برای اینکه معتقده اگر نظام جمهوری اسلامی بدون داشتن جانشین شایسته و مورد قبول جامعه سرنگون بشه، معلوم نیست اوضاع ایران چه خواهد شد. آیا انتقام گیری به کجا می کشه؟ آیا کسانی که حقوق بگیر دولت‌های خارجی به خصوص همسایه‌ها هستند و ادعای تجزیه طلبی می‌کنند به کجا خواهد کشید؟ و در یه همچین وضعیت آینده شناخته نشده ای، ناشناخته ای، اون وقت بدون تردید معتقدم و درست هم فکر میکنم که بخش بزرگی از جامعه حرکت میکنه به سمت غرب. مسلما کسانی که ایران رو ترک خواهند کرد در صورت ناامنی به سمت روسیه یا به سمت چین نخواهند، به سمت اروپا و آمریکا و کانادا. و این اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری رو به هم خواهد ریخت. پس بنابراین آمریکا هیچ اصراری، هیچ تعجیلی نداره به این که جمهوری اسلامی ساقط بشه تا زمانی که این نیروی جانشین به وجود بیاد. اما در ضمن قدرت‌های استعماری، حتی استعمار نو هم بیکار نمی‌شینن. همونطور که گفتم در مورد نهضت آزادی‌خواهانه سال 56 خمینی و عوامل آخوندی رو که به هر حال از نظر تاریخی وابسته به انگلیس هستن یا روابط تنگ با سیاست خارج انگلیس در ایران دارن به قدرت رسوندن، در آینده هم فکر خواهند کرد جانشینی که بتونه هم با این نهضت همراه بشه و هم در غیاب غیر مستقیم وابسته به غرب بشه به قدرت برسه، که باز هم اون نهضت آزادی خواهانه ای که در ایران شکل گرفته اینم منحرف بکنه. بنابراین من وضع آمریکا و غرب رو بیان کردم که چلا دست به کار حمایت نمی کنن، حداقل از سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت. اما مردم، برمیگردیم به مردم. ولی اینم بگم قبل از اینکه برگردم به مردم، اینم بگم که هیچ نهضتی بدون رهبری مورد قبول جامعه نمیتونه باعث پیروزی بشه. نگاه کنید در ایران خودمون نهضت مشروطه در چه رهبران شناخته شده ای نداشت، اما رهبرانی بودند که به طور گروهی و نه فردی نهضت مشروطه را حمایت میکردند و به جلو میبردند و باعث پیروزی شدند. نهضت ملی شدن صنعت نفت همینطور مصدق و جبهه ملی بودش که به هر حال اون زمان کسانی مثل مکی هم در کنار مصدق بود. مکی مصدق نخست وزیر محبوب ایران بود، مکی هم سردار فداکار بود در اون زمان. و وجود این نهضت ملی کردن صنعت یعنی رهبری باعث پیروزی نهضت ملی کردن صنعت نفت شد. در خارج از ایران هم میتونیم بگیم هندوستان به دلیل وجود حزب کنگره و رهبری گاندی، ابوالکلام آزاد، جواهر لهلو و نهرو و سردار پاتل و دیگران باعث این شد که هندوستان به استقلال برسه. بعد از 150 سال که مستعمره بود به استقلال رسید و حکومت قانون و اقتدار قانون در این کشور از 1947 برقرار شد و همین استقلال و همین حاکمیت قانون باعث شده که امروز هندوستان از کشور استعمارگر انگلیس از نظر اقتصادی جلو بزنه. ویتنام همینطور رهبری هوشیمینر و اون جیاف سردار معروفش باعث این شد که آمریکا را با خفت و خاری ولو با تظاهرات مردم خود آمریکا، آمریکا رو از ویتنام بیرون کنه. در اندونزی هم همینطور حزبی که رهبری اون با احمد حتا و ببخشید به حال تونست استقلال کشور را تامین بکنه و سوکارنو رهبر این حزب رئیس جمهور شد و احمد حتا معاونش در کنارش به عنوان معاون ریاست جمهوری. الجزیره هم همینطور. در الجزیره یه روزی پارلمان اروپا تصمیم گرفت که تمام کشورهایی که در اختیار یعنی ما اشغال کردیم، ما فرانسوی ها مستعمره هستن ولی الجزایر جزء خاک فرانسه است. بنابراین جدایی بین ما و الجزایر وجود نداره. ولی یک جبهه آزادی بخشی تشکیل شد از یه عده جوان گمنام که فرحت عباس رو به ریاست خود انتخاب کردم. همین نهضت باعث شد که با وجود اینکه 1 میلیون فرانسوی در الجزایر زندگی میکرد، با اینکه یک ارتش قوی فرانسه در الجزایر بود، به دلیل وجود همین جبهه آزادی بخش مردم الجزایر تا 1 میلیون کشته دادن. دخترانی مثل جمیله بوپاشا، جمیله بوهره و بسیار مردان دلاور. سرانجام با نخست وزیر یوسف بنخده تونستن استقلال کشور رو از ژنرال دوگل بگیرن و الجزایر از فرانسه جدا شد و یک کشور جداگانه به وجود اومد. خود فرانسه هم همینطور، با اینکه مارشال پتن با توافق با هیتلر قبول کرد که فرانسه در اختیار ارتش هیتلر قرار بگیره، ژنرال دوگل در لندن با یک نطق تاریخی و با یک عده کمی تونست نهضت مقاومت فرانسه را به وجود بیاره و سرانجام در پایان جنگ جز یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی و دارنده حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل شد. بنابراین این عده دوستان ما به خصوص دوست عزیز من که من اسم کوچیکشون به کار برم داوود جان، ایشون و خیلی از ایرانیای ما هموطنای ما میگویند چرا مردم به پا نمیخیزن؟ آخه این همه ظلم، این همه جور، این همه ستم، این همه تبعیض، این همه جنایت چرا مردم ایران به پا نمیخیزن و ناراحتن ولی در ضمن هم قبول دارن که نسل جدید به پا خواسته، ولی فکر میکنن که برای حمایت از این نسل جوان، برای پیروزی، باید جامعه به پا بیفته. اما پاسخ این پرسش از نظرم اینه که جامعه ایران، نسل گذشته، حاضر نیست بدون اینکه یک نیروی شایسته و موجه در آینده پس از واژگونی و سرنگونی جمهوری اسلامی قدرت دولت بگیره، حاضر نیست با تمام فقر، با تمام این که حتی نون تخم مرغ هم نمیتونه داشته باشه برای بچه‌هاش، به پا بریزه. چرا؟ برای این تجربه سال 57 رو داره، دیگه حاضر نیست این تجربه رو تکرار بکنه. به همین دلیل هم هر چند کسانی رو تبلیغات غرب علم کرده که مردم پشتن اون قرار بگیرن، به حق تشخیص دادن که اینها از مردم نیستن و درد مردم رو ندارن. ولی با وجود این، همین نهضت کارگری در ایران، همین نهضت جنبش کارگری باشید و جنبش معلم ها و جنبش بازنشستگان و جنبش مال باختگان، همه به این دلیل میتونن قدرت نمایی کنن، هم همبستگی دارن که یک مرکزیتی براشون وجود داره. این مرکزیتی که درخواست میکنه برای گرد همایی، برای حرکت، برای تظاهرات. اگر نبود، طبیعتا ممکن این تظاهرات معلمان و کارگران و بازنشستگان هم نمی داشتیم. در اروپا و کشورهای صاحب دموکراسی هم همینطوره. احزاب هستن. این احزاب میتونن به دلیل داشتن طرفدار بعضی وقتا در مقابل تصمیمات دولت بایستن یا تظاهرات کنن و گرد همایی بزرگ بدارن. یا سندیکاها و اتحادیه کارگری هستن، چون وجود دارن از اون صرف و کارگران دعوت میکنن که به میدان بیان. بنابراین برای نجات ایران ما باید یک نیروی شایسته، موجه و مورد قبول جامعه داشته باشیم تا جامعه به درخواست اون پاسخ مثبت بده. اما چرا این پرسش به اینجا برمیگرده که چرا با وجود اینکه بیش از 90% مردم در داخل با دیکتاتوری جمهوری اسلامی مخالفند، با نظام جمهوری اسلامی مخالفند، در خارج اگر آمار بگیریم ممکنه آمار بیش از این باشه یا همین حدود باشه. بنابراین چرا اگر 90% مردم در داخل مخالفن، یعنی جمعیت حدود 80 میلیون، اگر در خارج مخالفن یه جمعیت حدود 8 میلیون، پس چرا جمهوری اسلامی هست؟ هست به دلیل اینکه جانشین نداریم، دنبال تعیین جانشین نبودیم. و البته در این که ما به ویژه در خارج موفق نشدیم، عوامل نفوذی جمهوری اسلامی و رادیو تلویزیون که با هزینه های جمهوری اسلامی اداره میشن دخالت دارن. ولی از سوی دیگه ما کسانی رو میشناسیم که واقعا به خاطر ایران دور هم جمع میشن، هفته یه بار، هفته دو بار، هر دو بار، دو هفته یه بار، اما اینها به این مسئله نمیپردازن. بیشتر دور هم جمع میشن، پرگویی میکنن، بیش از این که به فکر راه حل نجات ایران باشن، بیشتر عنوان در پی اینه که عنوان دکترای خودشون، پروفسور بودن خودشون هستن. البته من نمیدونم که پروفسور بودن مثلا در رشته جوشکاری چه ربطی به مبارزه آزادی خواهانه داره، یا پروفسور بودن در رشته آب چه، ولی این عنوان ها توی این اجتماعات حتما باید مطرح بشه. من سعی میکنم که در هفته آینده، برای اینکه الان فکر میکنم حدودا وقت تمامه و من هم همونطور که بینندگان ملاحظه کردن به دلیل که هنوز اون سرماخوردگی به طور کامل خوب نشده جهکا به صرفه میفتم، به همین دلیل هم آروم صحبت میکنم که صرفه مانع گفتارم نشه. در هفته آینده سعی میکنم نقش رادیو تلویزیونی وابسته به جمهوری اسلامی و حتی ناوابسته به جمهوری اسلامی ولی وابسته به دولت‌های خارج و اینکه چه نقشی این همه آزادی خواه در خارج دارن ولی هیچ کدومشون، معذرت میخوام، بسیارشون نه پیشینه مبارزاتی دارن و نه دانش سیاسی. اون چه باعث افتخارشونه اینکه دکتر هستن. حتی دکترا ممکنه از دیپلم بعد به مهندس و بعد به دکترا و بعد به پروفسوری رسیده باشه. در این مورد سعی میکنم هفته آینده صحبت بکنم به این امید که بتونیم راه حل واقعی نجات ایران رو پیدا کنیم. بدونیم که تنها راه نجات ایران اینه یک جانشین موجه که بتونه خلای قدرت بعد از جمهوری اسلامی پر کنه ایجاد بکنیم و آگاه باشیم که بدون نیرو به هر روی جمهوری اسلامی برای با برخورداری از قدرت‌های شرق و غرب که امروز به دلایل منافع اونها متکی است و بس تکیه بر این حمایت است که به دشمن اصلی خودش یعنی ملت ایران، دشمن اصلی دیکتاتوری جمهوری اسلامی ملت ایرانه و میخواد از این فرصت استفاده کنه و مردم یعنی دشمنان دیکتاتوری رو سرکوب کنه، غافل از این که واکنش مردم در مقابل کنش دیکتاتوری اتحاد پیوند آگاهی جامعه است و رسیدن جامعه به جایی که بتونه با قدرت همبستگی و تشکیل یک جانشین شایسته به عمر ننگین جمهوری اسلامی و به عمر رهبر بی غیرتش علی خامنه‌ای پایان بده. آینده ایران.